بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 286، 12 شهریور 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم عجل بریک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانی و انصاره و المستشهدین و بین یدین. در بحث اصلی که داشتیم روی راهبرد سیاست خارجی عرض کردیم که مسئله محوری جهاده، اما جهاد به معنی قتال. بحث اول ما روی این متمرکز بود که قتال الزاماً مسئله اصلیش کشتن نیست، ولی بالا بردن شمشیر هست و خود نبی اکرام تو دوران جنگی که داشتن توی فتوحات دوره ابتدایی بعد از شکل گیری مدینه، حجم کشتار از دو طرف خیلی زیاد نیست ولی فتوحات خیلی بالاست. در دوره امیرالمومنین نه، واقعا ما تعداد کثیر داریم توی کشته شدن ها و طبق این روایتی که جلسه قبل خوندیم معلوم میشه ریشه قصه چیه. اون روزی که یکی از طرفای اصلی که ماییم، که با اعتقاد به خدا اومدیم مثلا میدون صفر نباشیم، بعد بدونیم آماده چی باید باشیم، تلفات دادن. همین که صفر باشی طرف مقابل میره عقب، طبق این روایت که الان خوندیم. بهترین دفاع حمله است، نه به این معنی که حمله بکنی که تو هم بهترین دفاع. چرا دفاع داری میکنی؟ تا تلفات کم بدی. حمله بکنی مطمئن باشم تو تلفات کم میدی، هم طرف مقابل تلفات کم میده، جمع میشه دیگه، خیلی راحت‌تر جمع میشه. این تبیینی بود که حضرت داشت و واضح بود دیگه. حضرت خیلی سفت داره میگه تنها راه اینه، هر کیم این راهو قبول نکنه آخر عاقبتش این میشه که دو حساب استقرار یه ته قصه به این نقطه میرسه. حضرت هم میگه چرا؟ خب وضعیت تو خودت نمیتونی، چرا تو وضعیت کشور تو خودت اینطوری شده؟ میگه خودت امیرالمومنین. میگه لا رأی لمن لا یطاع. خب
جا تو دوره همین بودی علت حالا سلطه بودن شاید دو تا چیز باشه. یکی این که تو خیلی از درگیری ها برای طرف بیرد کردن حضرت شهره از دانان پیش میان، مثلا کسایی که تو جمعه هستن بعدا شکر برشون میشه که ما برادران و سلمان تو بستر رو مثلا
زمان عمر عزیز و با هم فرداشون پیشیم، از زمان ابوبکر پدیده می اومد، زمان امیرالمومنین پدیده می
اومد.
اونجا هم بوده دیگه، شما الان خیلی را تو جنگای رده رتون کشتیم، رفتن زدن نومالک ابن نومیره رو، بعد خالد ابن ولید رفت زد، بعد تجاوز کرد به همسرش. اختلاف پیش میاد ولی به خاطر این که یک من ازم بیشتر اینه، چون تو موازنه قدرت زور دست کیه؟ ابوبکر. ابوبکر هم میدونه باید هوای کیا رو داشته باشه، این جریان خالد ابن ولید رو داشته باشه. علی رغم اعتراض عمر سر قصه مالک ابن نویره، عمر مخالفه، ای سکوت میکنه.
مخواهش میکنم علت صفت نبودن یکیش اینه که دائم شبهه هست، یعنی تو گفته دوباره مثلا مخالفه هر دعوت حضرت به جهاد، یکی هم اینکه غنیمت توش نیست و
بله انگیزه یک این که شبهه همیشه هست. یعنی یا کنید زیادی که پیامبر اکرم داشت می جنگی، عرب به این نگاه میکنه که من الان از این قبیله بکشم فردا داستان برام میشه، نمیکشم، واقعا نمیکشم. برای ما کافر رفقا حس ما در مورد کوک شبیه مثلا احساسات یه آدمیه که هیچ نسبتی بابا اون برادرش پدر عموزادش از اقوامش از قبایلی که باشون ارتباط خونی و نسبی دارن، اینا واقعا جنگیدن اون موقع پرهزینه بوده. اینو در نظر بگیرید، تو جزیره العرب جنگیدن بسیار پرهزینه بوده و طرف به این راحت. ما میگیم آقا اینا کافرن، مثلا کلا چون نه قوم ما نه قبیله ما نه جای دور افتاده، ما هیچ نسبتی با اینا نداریم، حسی هم نسبت بهشون نداریم. ولی وقتی از قوم ما باشن، از قبیله ما باشن، در ارتباط مالی با اینا داری، ارتباط امنیتی داری، سخت زدن و کنید. لذا من به نظرم عملیات روانی زمان پیامبرم حتی بوده، عملیات روانی زمان پیامبر بود، حتی داریم تو جنگ‌های مختلف مثلا میومدن این جمله رو میگفتن. چرا؟ چون معیار خلیط دیگه، خلیط بین معیارهای قومی و قبیله‌ای و منافع و اسلام. اینطور نیست که اسلام محکم بوده باشه زمان نبی اکرم، لذا راه بازه. برای چی؟ برای شبهه درست کردن از فضای افکار عمومی زمان پیامبر اکرم. زمان امیرالمومنین دیگه طرف مقابل مطلق الانان شده. فرق زمان امیرالمومنین زمان پیامبر اکرم اینه، بنی امیه که زمان پیامبر اکرم تا فتح مکه پادشاه بود، شبهه درست میکرد، افکار عمومی جانه را واقعا بسیج کرد تو جنگ احزاب، رفت گوشه رینگ با اون مواجهه پیامبر اکرم بعد از فتح مکه. اینا دوباره اومدن، دوباره پادشاه شدن، دوباره میخوان برگردن، جا پاشون رو صفر کردن. وقتی پایگاه زمینیشون روی ارض، یعنی یه پایگاه زمینی داره، اگه شام دستش نمی بود و پول نمی داشت و شمال آفریقا دستش نمی بود، قطعا اینقدر زور نداشت برای درست کردن شبهه برای افکار عمومی. پس بنابراین مقدمه اولی که فرمودید شما روی این که کسایی که بیعت کردن شبهه دارن، من میگم نمیگم شبهه دارن، من میگم شبهه برایشون درست کرده یه عده. کی داره شبهه درست میکنه؟ اون خودش که پایگاه چی داره؟ پایگاه ارضی داره، روی زمین. تا وقتی که کسی روی زمین یک پایگاه حاکمیتی نداشته باشه، پول نداشته باشه، قدرت سیاسی نداشته باشه، نمیتونه شبهه درست بکنه. حالا سوال اینه، چرا این کسایی که ذیل حکومت امیرالمومنینن شبهه هاتشون تاثیر میذاره؟
چون شما یه تصویری از بیعت دارین که سفری مختلف معرفت نکنه، هر کی مورد با امیرالمومنین بیعت کرده بود تو بس اینکه برتری در واقع ذاتی امیرالمومنین.
حالا خب نه، اینکه نیست دیگه،
بیعت به خاطر
میگن اجتماع
امت شد روی این فرق.
آره تو نیا کنیم بیعتی که در قصه امیرالمومنین بود، کیا مگه اولین کسایی بودن که اومدن بیعت کردن؟
خود دور
وجه مالک و امان کیا بودن؟ شورشی ها بودن. دعوا هم به خاطر همین شروع شد، گفت شورشی ها وقتی اومدن بیعت کردن، خب جریان مقابلش هم میرن و هم میستن خوخایی خلیفه، میگن آقا تو امیرالمومنین تو شورشی ها آوردن روی کار دیگه. شورشی ها اومدن، بقیه هم یاده اون مردم هم که ساکت هم دیگه، حالا باشه نباشه، وقتی میگن جب درست شده همه دارن میان، اون هم میان، یه عده دیگه مخالف هم. اصلا کلن داستان جنگ جمل چی بود؟ خوخایی بود دیگه. ما جنگ معاویه چی بود؟ اون خوخایی بود. میگن آقا من کار به تو ندارم امیرالمومنین، تعویل بده اینا رو که خلیفه رو کشتن. صورت بندی ظاهریش اینه. خب پس امیرالمومنین کیا دارن بیعت میکنن اینا؟ و حالا نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که این جامعه ای که اومده پای به از سفار امیرالمومنین نیست، همینی که اومدن بیعت کردن همونایی که رفتن عثمانو کشتن، همینا پای امیرالمومنین نیستن. یعنی چی؟ یعنی چرا شبهات داره اثر میذاره؟ به نظر من به خاطر فعالیت بنی امیه نیست که هست. بله بنی امیه یه پایگاه سفت داره، خب مگه قبلش نداشت؟ زمان پیامبر نداشت.
چون اصل فتنه دوگانگی از قدیم ها توده خودش میکشی کنار.
حالا توده معمولا وامیسته تو فتنه، ببینه چون توده یه وقت از بکشه کنار، خب ما دوام نیمیم با طرف مقابل صاف میکنیم، یه وقت از توده میل پیدا میکنه به سمت طرف مقابل. زمان امیرالمومنین داره این اتفاق میفته، یعنی حکومت دست تو امیرالمومنینه، ولی افکار عمومی نه اینکه با معاویه باشه، همراهی هایی با معاویه داره که اون موقعی که امیرالمومنین میخواد بسیج جمله نمیاد. حالا چرا این اتفاق داره میفته؟ رفقا قاطعانه جنبندی بنده اینه که برمیگرده به طرفدار امیرالمومنین. صرف مسئله طرفدار امیرالمومنین محکم نیستن، پای جنگیدن و هزینه دادن برای جنگیدن و اینا نیستن، اصلا طرفدار به معنی واقعی نیستن. همونایی که اومدن و شورش کردن علیه عثمان، یعنی به عبارتی مسئله اینه شورشی های علیه عثمان الا یه تعداد معدودیشون پای و کار امیرالمومنین نیستن. چرا نمیخوان جا؟ این جملاتی که امیرالمومنین داره میگه میخونه که میخواین دفاع کنی صف وایسین، تو مگه خود شما شورش نگردین؟
چرا اخیه تصویریم ولی انصافا تاریخ بعد از دعوای عثمانی علوی بیشترین
گوفیا با علوی هست.
من خواهم بگم بیشترین مردمی که تا امروز هم پای کار اهل بیت وایستدن کوفه هست. ما یه مقداری تو فضای تاریخ خودمون خیلی خوبیار میکنیم، ولی این که پایکار نمیدن یه چیکار میگردن در طول تاریخ هم خودم پایکار میدن.
خب همینه دیگه،
بیشتر شاگردان امام صادق اون باقر هم بود
همینه، بعد تنش بعد امام شما قایب بشه هیچ راه دیگه وجود نداره تا بعد هم چه اتفاق میفته. این پروژه، این پروژه این مدلی به نتیجه نمیرسه. اینایی که پایکارن با این مدل هر چقدر هم بریشون همینه.
این شرارت بود اصحاب پیامبر هم صرف نمیبودن.
نه یه اتفاق وجود داره زمان پیامبر. نکته اصلی اینه، این جملات که امیرالمومنین در مورد جهاد میگه اصحاب پیامبر هم چرا صرف قبولش دارن؟ آها یا کنید دوستان، یه وقت هست شما
یه وقت یه دوره خلفا فضای فرهنگی تغییر داده.
آفرین، یعنی پیامبر یا کنید یه وقت هست شما یه حرفای یه شعارهایی رو نیومدی بدی. آره یه شعارهایی رو نیومدی بدی. جامعه بکر شعارها اولین بار گفته میشه. اینه که میگن آقا شعار رو اگه یه آدم عوضی اومد داد و دستمالیش کرد و خرابش کرد، این صحبت در مورد یا آقایی کرد دیگه از آقا امام دایم نجات گفت آقایی دیگه به این راحتی اگه شما رفتید و خوردین زمین دیگه به این راحتی دیگه نمیشه به حال حالها کمر راست کرد، چون شعار زدی خراب کردی. شعار اون روز احمدی که شعار پیامبر اکرم داد فضا شفافه، مردم میدونن دعوت شدن به یک عالم دیگه. اون روزی که خود این شعار هم اومدین خرابش کردی، یعنی کاملا حق و باطل معلومه، این حقه اونم باطل. حالا این منافعت، حالا هوا هوست دارم میگه دیگه، یا باید اهل هوا هوست بشه یا اهل حق. ولی اون روزی که این اهل حقش خلیفه اومد که خودش هم بالاخره میگه حالا هوای اینم داشته باشه هوای اونم داشته باشه، یواش یواش این تصرفاتی که داره میشه خیلی تفاوتی با در مقابل نداره. عملا بس یعنی اینه که تو حاکم باشی یا در مقابل حاکم باشه، اینجا کار ساده نیست. حالا امیرالمومنین وسط این صحنه میخواد بیاد، اما در هر حال یه ده پای کار امیرالمومنین دیگه. امیرالمومنین میگه شمشیراتون رو در بیارید، این واضحه دیگه. امیرالمومنینی که شما باید بگی امیرالمومنین با این وضعیت حکومتی که تو داری اوضاع بیری دیگه داری، سعی کن بدون درگیری فعلا با معاویه کنار بیای، بهش بگی معاویه نگاه کن بر کن دست از سر ما بردار، برو همون شامات تو مال خودت بذار من عراق جمعش کنم. عراق به تو بده که جمع کنی دیگه جمل و ممل و اینا هیچ کار نمیتونن بکنن. بعد بهش میگه دیگه آدم این بر نفرستی. به نظرتون جواب میداد یا نه؟ قاطعانه میگن جواب نمیداد. میومدن عراق تاپش به توبره میگیزن امیرالمومنین تو امیر باید داره همینو میگه. چرا؟ چون امیرالمومنین چه ادواتی داره برای فشار آوردن به معاویه توی شام؟ شام چقدر ادوات داره برای اثرگذاری وسط کوفه؟ دلت بخواد. اون میتونه به یک اشاره کل کوفه رو به هم بریزه. بصره رو به هم بریزه. تو چه ادواتی داری برای پس؟ بله یه وقت ازش موازنه پدید میاد، تو ادوات داری برای این که تهدید بکنی اصل حاکمیت طرف مقابل، اون ادوات داره اصل حاکمیت داره. اونجا میشه بعض موازنه رو مطرح کرد. تو که هیچی نداری، تنها چیزی که داری قدرت نظامی تو که الان بره پشت خیمه معاویه برسه و خود معاویه رو تهدید کنه که رفتی و رسیدی. اونجا نشون داد که اتفاقا تو سپاه تو اصل معاویه مشکل وجود داره، یعنی تا پشت خیمه معاویه رسیدی و بعد برگردی. پس نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که این فرمایش امیرالمومنین تو این روایت ششم که خوندیم چرا مؤثر نیست؟ چون پایکاره امیرالمومنین اصلا اعتقاد به جنگ ندارن، اعتقاد دارن که یه جوری آخرش باید کنار بیان. ول کن حوصله نداریم.
چرا واسه اونا همیشه پایکاره؟
آها
چرا
واسه
معاویه
همیشه پایکاره؟ واسه همیشه واضحه دیگه. امیرالمومنین همیشه داره میگه دیگه، امیرالمومنین میگه دیگه اونا چقدر پایکاره مونن. این جمله امیرالمومنینه، دلیلش اینه که اونجا دنیاست با ضمانتای قشنگ تضمین شده دیگه، اون رفته مردم اهل دنیا کرده حجم زیادی رو خریده، لذا آنچه که اون داره میاره وسط میدون ضمانت شده است. یعنی طرف دو تا چهار تا بکنه میگه خب این پولا به من میرسه، حاکم فلان جام به من میرسه، میاد پایکار. چرا؟ چون تونسته بخش خوبی از مردم رو رام اون ادبیات مادی خودش بکنه. کی میتونه این معادله رو به هم بزنه؟ اون کسی که اعتقاد به خدا داره دیگه. سوال اینه شما چقدر صفر پای اعتقاد به خداتی؟ بودی کل اون معادله به هم میخورد. اون عده اون به عبارت اون ضمانت چی به هم میخوره؟ تو وقتی صفر باشی بیای وسط میدون، ضمانت های اون دیگه چیه؟ دیگه معتبر نیست. لذا خیلی طرفدار اون میریزن به ما تو جبهه حق رفقا کافیه فقط صفر باشیم، فقط همین.
دنیا
رو داری، اگه آخرت تو بچسبی دنیا داری. تفاوت ما با اینا اینه، نمیگیم 50% به دنیا فکر کن، 50% به آخرت فکر کن.
تو سالی ما هر دارم تعریف میکنم طرف داره ما خیلی
بایی کار شده
در
داره
محمد
دارم. نه زمان پنبر اکرم میتونه نبود از اول انقلابش
در همه
نه 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 وایست وایست اصلا اینجوری نیستش. زمان پنبر اکرم شما بالاخره داری پیشرفت میکنی، دو تا چهار تا قشنگ داری میبینی قدم به قدم داری میری
جلو. چرا دنیا اینا رو تعریف نمی‌کنه کسی همه رو مرتبه اخلاص
رو ببینید. من میگم به امتحان خدا، خدا میگه اگه من اراده میکردم اصلا کلا همه رو میدادم به شما، نمیخوام بدم، میخوام اصلا کلا بدم به اونا، سقف بزازم از طلا برای خونه هاشون.
پس ادعایی که ما میخوام دنیا رو آبادتر از دنیا اینا بگیریم،
نه ولی این میگه نکته اصلی اینه، اون سقف خونه خودش از طلا میکنه. سقف خونه به قیمت چی؟ به قیمت نابود کردن کوخ همه مردم.
ما
اگه کردیم امیرم همه مردم کوفه میدونن، بهترین دوران کوفه دوران کیه و به همه میدونن حجاج یعنی چی، همه میدونن بنی امیه یعنی چی، همه میدونن بنی امیه. مشکل سر اینه میترسن، مشکل سر اینه که نخبگانشون اینا رو محکم پای کانه میارن، مشکل سر اینه که افکار عمومی رو طرف مقابل بهش بازی میده. همین الان شما رو میگن که آقا زمان شاه چی بود، کولاب
مردم کل تاریخ هم نیجی
وقت از توی کل تاریخ همیشه طرف مقابل بازی میکنه. شما که امید باید به پیروزی داشته باشی وقتی خودت صفر بودی؟ همون کم کم منفعت قلیلت انقلبت فعتا کثیرت هم بزنلا. همین فعی قلیله هستش که صفر نیست دوستا. همین فعی مشکل امیرالمومنین تو این متن کل اصحاب نیستن.
راه صفت کردن همین فریقلیده چیه؟
ایمانشون صفت شده.
چه اتفاقات؟
دستگاه تحلیلیشون باید تغییر بکنن. این آدم ها دستگاه تحلیلیشون عمریه، میخوان تو دستگاه امیرالمومنین کار بود نمیشن. آره
من تا خدا رحمتش کنه عامل همبستگی تو جبهه هم قلبهای مردم هم و همین تو جبهه حاضر هوسهای هم واقعا رو سخته
اینجا اتفاقا دوره از تمید این نقطه قانونی پذیرش حکمیت بود عجیبه که حکمیت هم سفترین آدم های حضرت تمید کردن، این خوارش سفترین آدم های بودن،
سفترین آدم پای حضرت نبودن،
نه سفترین اصلا مسئله
حکمیت رفت روی ابو موسی اشعری، آدمی که نه با امیرالمومنینه نه با کیه؟ نه با معاویه، ولی پشت صحنه معاویه داره درش میکنه.
اینی که سرنوشت سفتی میگیره زدن به حکمیت سفتترین آدمای حضرت بودن، یعنی سفتی کار نمیکنه صرفا،
نه سفتهای خواری سفت پای حضرت نبودن،
یعنی تو نقلای مختلف همه میگن که
نه سفتترین ها معلومه، اما نیا کنید آدمای دوربر حضرت معلومن کیان، کیا کشت مرده های حضرت، کیا آدم های تندن انقلابی هن ولی پای حضرت یمنی ها تند انقلابی هن تو این شکی نیست. خب اصلا کوفه یعنی یمنی ها، ولی نکته جالب اینه بخش از این یمنی ها رو خود معاویه به خدمت خودش کرده، یعنی میری تو صفه میبینی بخش خوبی از سربازه معاویه یمنی هن، از همین آدم هایی که از این مریارگیری کرده.
حالا دو تا رو یعنی همین که 15000 به 75000 یا 25000 به 65000 تعداد کشته های شام چندین برابر
بله هیچ شکی نیست. بله
یعنی اتفاقا لشکر حضرت صفر صد تقریبا 100000 آمار جمعیت
صفر پای کیه؟ پای امیرالمومنینه؟ نه واقعا همونایی هم که اومدن شما ببینید دیگه، اونا دعواشون با شامیا جدیه، ولی این که هر چه از داده اصلا کلا حرف از داره قبول نداره،
واقعا یه شبهه یه پدیدار شد که اینا قرآن رو گذاشتن وسط،
خب کسی که حضرت علی رو قبول داره به این راحتی شبهه روش اثر نمیکنه دیگه. پس از همین اول معلومه یه آدمی رو میخواد که نه این باشه. نیا کنید میگه علی من به تو مشکوکم ولی فعلا چاره ندارم، با تو باید بیام شمشیر بزنم تا این معاویه رو نابود کنم. کلا دستگاه فکری خوارج و بخش خوبی از یمنیا اینه، حتی مردم کوفه هم این تیپی هن که میگن آقا صفت قبول داری ولایت حضرت علی، میگه نه ولی نگاه کن برای اینکه حریف این معاویه لعنت الله علیه بشیم این امیرم فعلا این علی از همشون بهتره، این هم به تو کفششه، اینجوری ذهنیتان
شما بالاخره
ولی کیه که صفر پاید داده باشه؟ لذا حضرت میگه آقا اصلا کلا من این بیعت شما دو قرآن برای من قیمت نداره، درسته؟ چون صفر نیستیم. نه 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 ولایت اصلا صفر پای کار امیران مومن نبودن. اما چرا؟
خلیفه میشناسن دیگه، ولایت
و همین دیگه. حضرت میگه که اون معاویه الان بگه همه بکشن عقب، همه میکشن عقب، شما رو من بدون میگم بکشن عقب، یعنی چی؟ ما دا برای چی بیان بریم جلو؟ نه الان ما اینا رو برای چی بریم؟ یعنی شما اصلا آماده نیستید، تحت فرماندهی من نیستین.
خلافت هم یعنی نیست، حالا چه تو ولایت؟
خب همین قبول نکردن دیگه حضرت. یعنی حضرت به خاطر همین میگه آقا من اصلا کلا حکومت اسمش دست منه، شما پایکار من نیستین. کیا پایکار من؟ مردم عمومی که عمومی ان. اون آدمی که بازاریه که امروز با این فردا اون آدم بیاد با اونم از بازاری جماعت که معلومه چرا زندگی میکنه، بقیه مردم هم که معلومه دیگه، اون میخواد در با کمترین هزینه زندگی خودشو بکنه. هزینه درست نمیکنه برادر. مسئله اون آدمای پایکار حضرتن. آدمای پایکار حضرت دو دستن، یه عده صفت امیرالمومنین رو به عنوان ولی قبول دارن، یه عده هم هستن که با طرف مقابل درگیرن. اما مشکلشون اینه که امیرالمومنین رو به عنوان ولی جلوی اون قبول دارن، نسبیه. لذا اگه کار به جایی برسه که یه آدمی باشه که نه این باشه نه اون باشه، به عنوان ولی ابو موسی اشعری معلومه که نمیتونه مملکت اداره بکنه، ولی یه آدمیه که بالاخره نه این بره نه اون بره بهش اعتماد میکنه. محوریت ته بحث حضرت عالی رو من میدونم چیه. شما دارین میخوان بیعت رو بیاریم مثلا. خب حالا میخوام بگین ادامه استدلالتون رو تا بعدم ببینیم.
حالا بس بیعت رو یه بحث اونجا سوال کنم که تاکید رو مسئله صفر بودن دوره هم اینو واقعا یه ویژگی هایی داره که ما هم بودیم مردم ها وضعیتون چی بود، یعنی هم مسئله کلا جنس فطره اینطوری بود، یعنی شبهه هم بالاست، هم اولین باری که درگیری به مسلم مسلم میشه بالا میگیره، اصلا کل خب خواهر مثلا 4000 نفر توی یه روز کلا قتل عام میشن، خود اون اسمش هم فراموش کردم، فرستاده اصلی حضرت که از اول فرستادشون اهرمان از اسبیا میشه بر میگرد اصلا، میگه من چهره هر کدوم از اینا دارم میبینم، اینا همه رو تو مسجد
خوارج شما داریم میگه.
میخوام بگم اصلا نوع مواجهه ها
ولی نصف
میشه،
ولی مشکل حضرت بخشش واقعا با همون طیف جملیاست. یعنی خواره چرا خوارجن؟ خب به خاطر اینکه یه طرف چطور بود که اون موقعی که جملیا اومدن پدیده خوارج شکل نگرفت؟ اتفاقا وجود جملیا هم تاثیرگذار روی شکلی پدیده به اسم خوارج. چرا؟ چون اینا همچنان احساس نمی کنن یه فضای یک دست نیست.
اون جمعیتش خیلی
مهمتر
هم به زن
پیامبر. حقانیت وقتی از بین بره، حقانیت از بین بره مسئله های بعدی میره، یعنی بعد درسته، یعنی خوارج بعد که شکل میگیرم میگم به حضرت اشکال میکنم، میگم تو بصره حقوق سرمایه خودمونم باعث شده بکشیم.
این بعد میگه چرا حواسمون نبود چه غلطی کردیم؟ چرا معلومه صفر نیست؟ صفر نیست.
اون شکلیه رو فکر میکنم خیلی زمین گیر کرد، یعنی مثلا حدود نزدیک مثلا 1000 نفر از صحابه با امیرالمومنین هم معاویه چند تاشون داره، از قرا مثلا اکثرا چند هزار نفرشون با کوفه هم، ولی معاویه
هر دو منده اینه که مسئله صرفا شبهه نیست، مسئله سر یک بافت اعتقادی فکریه که دیگه شکل گرفته. زمان پیامبر اکرم اینا صاف و ساده بودن، می اومد اعتقاد اومد شکل گرفت، نه اینکه منافعشون قبیله ایشون نباشه، ولی طرف میدونه نگاه کن اون بر اون هویت جاهلی منه، این برای هویت ایمانی منه، پیامبرم داره دعوت میکنه به سمت هویت ایمانی، باید دل بکنم از اون بر. بود اون هویت جاهلی، ولی طرف میدونه اون هویت جاهلی چه. بعد از رحلت پیامبر اکرم اومد همون هویت جاهلی رنگ اسلامی به خودش گرفت و دیگه امر مشتبه شده، یعنی به این راحتی دیگه نار و جنت واضح نیست، قسیمی پدید نداره. امیرالمومنین اومد قسیم اون نار و جنت بشه، یعنی هویت جاهلی رو جدا بکنه، ولی کیه که بفهمه؟ الان شما از جریان جمل در نظر بگیری که بنی زبیر و طلحه و عمر و بنی عمر و غیره و غیره، مثلا این جریان، جریان وسطی ها، خب جریان وسطی که این جریان وسطی ابو موسی و اینا دنبال همونن دیگه، این طیف وسطیه. نکته اینه این طیف وسطی اینقدر قدرت داره که تونسته تو سپاه امیرالمومنین هم چیکار کنن، بخشی از این سپاه تند انقلابی رو هم به بازی بگیره، متناسب با بازی خودش، که نگاه کن فلانی اول از همه شبهه بندازه نسبت به این که این دنبال قدرت طلبیه. ببین تا کجا دنبال قدرت طلبی، امیرالمومنین متهم قدرت طلبیه، ول کن آقا نکش، بی خیال با این کنار بیا، واسه چرا داریم انقلاب، اصلا قبلش هم اشتباه کردیم. یعنی یه دفعه این انقلابیگری های بی ولایت کارشون به این نقطه میرسه. چرا؟ چون زیرساخت فکری اساسا چیز دیگه ایه و اینا هم نیومدن پای کار این چارچوب بگیرن. حالا نقطه اینه، من برگردم به اصل بحث. اصل بحث چی بود؟ اصل بحث اینه که امیرالمومنین موقعی که با اینا داره مواجه میشه، توضیحی که داره بهشون میده اینه که با این جماعت صلح بخوای بکنی مساویه با قتل عامتونه، اصلا نه با این جماعت، کلن جریان حق بخواد صلح بکنه باید قتل عام بشه. من اینکه کلن شمشیر تو بذاری تو قلافه بری تو عالم تقیه تا اینکه بخوای قدرتی رو به دست، قدرت به دست آوردی با صف بایستی و اگر نه قتل عامت میکنن، نابودت میکنن، صف باید بایستی. تازه صف بایستادن هم به این معنی که شمشیر تو بکشی بیرون، جهاد نکردی، همین اتفاقاتی میفته که افتاده. مشکل خوارج چیه؟ مشکل خوارج اینه که نه بریم با صلح شاید چیزی به دست بیاد، یعنی یواش یواش همون ادبیات جملیا داره میاد توی خود سپاه امیرالمومنین، موفق شده ادبیات جواب داد. چرا سپاه امیرالمومنین حاضره؟ چون سپاه امیرالمومنین از روز اول هم ست نبود، با ضد معاویه بود، ضد معاویه است. چرا؟ چون جنایت های معاویه در حق جهان اسلام دیده. خلاصه قصه این که ما همچنان این مسئله اولویت جهاد رو داریم. به بعد بعدو بخونیم. محمد بن یحیی، محمد بن محمد بن عیسی، کی میخونه؟ شما درایتون بازه؟ بخونین روایت، بخونین تا موقعی یکی درایش رو باز میکنن توضیح میده دیگه. خب
محمد بن یحیی و احمد بن محمد بن عیسی عن ابی عبد الحکم عن ابی حفص الکلبی.
خب ابی حفص الکلبی دوستان کیه؟ بقیه که مشکل ندارن دیگه، درسته؟ به چه معنا؟ به معنای وساقتی که آقایون نجفی میگن، خودشون میگن
وساقتی، مثلا شیخ طوسی میگه
همون، چرا اون معنا هست، ولی مسئله سنگی بوشه وساقتی که شیخ طوسی میگه اون وساقتی نیست که آقایون نجفی دارن میگن.
نه اون که
درسته، نیا کنی بزنیم برگردیم. یه وساقتی هست که آقایون نجفی میگن خبر واحد ثقه تعبدن حجته، منظورشون از ثقه یه چیزیه که آقایونی که یعنی نجاشی و شیخ وقتی دارن میگن ثقه و اساتید اینها، چون اینها از اساتیدشون گرفتن، منظورشون از ثقه اون نیست. حالا بذاریم بعدا من در مورد این صحبت کنم. الان بذاریم
که
بذاریم فکر کنم خود ثقتون های نجاشی بنای به صحبت نیست. چرا؟ چون کتاب فهرستیه، ثقتون فی الحدیثه. اون چیزی که اون آقایون نجفی میگن یه ثقتونیه که مثلا میگه این آدم دروغ نمیگه و من نقل میکنم، اونا هست تو این ثقتون فی الحدیث. خب ولی یه چیزای دیگه این وسط وجود داره، من چون کتاب یک اون چیزی که شما میگین اشاره به فهرست داره، ولی به اون معنایی که آقایون نجفی میگن اساسا شما دنبال ساقتون نگردید، اینا اصلا منظورشون اون چیزی اینا نیست. خب به معنایی که خودش میگه خیلی ارزش داره، این آدم دروغ نمیگه، دقت نقل داره، این دوتا رو داره، ولی کجا، تو کدوم کتابش، تو کدوم روایاتش، اینجا سوال اصلیه. اون آقایون وقتی میگن، وقتی نجاشی داره اینو میگه، یعنی همه روایات این آدم، ولی وقتی خود نجاشی میگه اصلا منظورش اینا نیست. خب بریم ابو حفص، مشکل نداره، بریم.
نبی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز و جل بعث رسوله بالاسلام الى الناس 10 سنین فابوا ان یقبلوا.
یعنی چه ابوا ان یقبلوا؟ 10 سال اول کجا بودن؟
مکه.
مکه. فابوا ان یقبلوا، کیا فابوا؟
خاطر
میدن ابوا ان ناس دیگه. یه عده ایمان آوردن، اغلب مردم، اگر به عبارت حضرت دارم میگه حتی غیر اهل مکه اگه اینا ایمان می آوردن، خب بقیه هم یواش یواش ایمان می آوردن دیگه. اینا ایمان نبودن، بقیه هم ایمان نبودن، پس معلومه با دعوت کردن کسی ایمان نمیاره الا عده قلیلی. پس ما چیکار کنیم؟ حتی امرو من نمیگم، آقا شما من نمیگم، حتی امرو بالقتال و شکست نخوردیم و اسلام پیروز شد در سازه. آه نه، ما چون ایمان داریم صفا میسیم. بله اون روزی که ایمان رو تو در دست دادیم اونا پیروز.
ما هم که دی کلان چهار نفر رو درست تربیت کنیم توی ایمان، چون اینا بقیه ایمان بیارن که از آقا که صفت نیستن، که این چند نفر هم صفتن تعدادشون کم.
خب همین چه دادی که کمن صفتن، چون صفتن بسته
آخر رو به جواب شما نده
آبه
بر خیر رو به سعی و تحت سعی و الامر رو یعود کم آباده.
یعنی چی؟
خدا من یک دوار دوار
یعنی یه رابطه ای تو این روایت داره مطرح میشه بین دعوت و
سیر
قتال
و دعوت
و زیر قتال و یه قتال. نه اون دعوت زیر قتال رو بعدن بحث کنیم. یک دعوت، آها اول دعوت میکنی، دو قتال میکنی. این دعوت برای دو تا هدف داری توش. یک، اینجا تو این روایت حجته، حجت تمام میشه دیگه، درسته؟ اتمام حجیت
کجاست؟
خب دعوت یک، خب اتمام حجت دیگه، اتمام حجته. اما یه کار دیگه هم داری میکنی باش. چی کار داری میکنی؟
نیروی دیگه،
اون نیرویی که با ایمان به خودش وایست بقیه رو قتال کنه. بعد از قتال هم شما دوباره چی داریم؟ تحت ظلال استه.
اول این قتاله باید
متناسب
با اون نیرویی که
امید شده
باشه.
آره، من خب این که خدا گفته آقا تو پای کار باشی من بهت برکت میدم. سپاس دارم. بعد از این تحت سیف هم ول امرو
یعود کما بده.
یعنی چی؟
آره یه رشته بیدولت رو قاعد بده.
خب چند جور میشه اینو معنی که یه معنی اینه که آقا این دور دور دعوت و قتال ادامه پیدا میکنه. یعنی اینطور نیست که شما فکر کنید دیگه الان یه بار قتال کردیم تموم شد دیگه قتال، آقا هی دعوت میکنی، یه قتال داری میکنی، بین عملیات دعوت و قتال یک دور برقرار. اینجور نیستش که شما بگید خب الان دیگه پس بریم بزن، آقا الان تا جهاد تبدیل نکنی هیچ قتالی امکان پذیر نیست. ما الان واقعا من عرض کردم ما از نظر تسلیحاتی و از نظر توان مالی واقعا قدرت نابودی اسرائیل به خروج آمریکا منطقه رو داریم.
فعلا هم می‌ذاری.
مشکل سر همینه. مشکل سر اینه که این فعلا خودش جنبندیش این نیست. دو، امکان همراه کردن فضای عمومی رو نداره. تو اگه تونستی همراهی یعنی چی؟ یعنی که آقا فضای عمومی یه جوری نمیشه که کوفه رو خالی کردی یه دفعه میگی تو کوفه شورش شده. توضیح دادی؟ یعنی همه مردم نمیان جنگ. چقدر مگه آدم نیاز داره بره جنگ؟ تو زیادی لازم نداره. اون آدمایی که میخوان بیان جنگ میان جنگ، بقیه هم همراه میشن، یه عده همراه میشن، یه عده ساکت میشن. اون عده ای هم که میخوان قرقر بکنن و قشنگ چی؟ با با ابزارهای حاکمیتی تحت ظلال سیف ساکتشون کردی. اون روزی که یا کن ما قرار نیست همه مردم تو از زلال سیف ساکت کنم، مگه ممکنه؟ هیچ حاکمیتی نمیتونم چی کار رو بکنم. یعنی شما دعوت و قتال رو باید بفهمی کارش چیه. شما اغلب مردم رو با دعوت همراه میکنی، همراه میکنی، نه اینکه همه مردم میان با تو زیر پرچم سینه میزنن میان جبهه شهید بشن. یه عده میان شهید میشن، یه عده هم هوادارت میشن، یه عده هم سکوت میکنن. درسته؟ اغلب مردم هم سکوت میکنن و کافیه. ما حکومت ما مردمی هم همون سکوت اغلبیت مردم یه ذره یه نرمه مثلا به سمتت باشن بسته. یعنی سکوت بلحیاد هم خطرناکه ها، بلحیاد بقول عربا. یعنی من نه این برم نه اون برم، نه حکومت قبول دارم، نه سکوت علامت رضا هم. منظور من از سکوتی که علامت رضا حالا برو بدن این حکومت بجیره ولی بگر خوب حالا فعلا داریم میریم الان اینجوریه وضعیت؟ نه الان بدن حزب اللهی شما که هر کدومشون یه ساز میزنن خودشون با خودشون درگیرن، اونور جرأت داره کاملا داره تو میدون میتازونه.
سوریه بدن حزب اللهی دولا میزنن
آه توی سوریه مسئله اصلی اینه که چرا خاموش، چرا خاموش؟ یه تعداد اندکی رو برداشتی بردی و واقعا تا اون روزی که اون تصویرهای داعش نیومد، یعنی جلسه قبل گفتم دیگه تصویرهای داعش نیومد، کلیپاش نیومد و غیر و غیره، افکار عمومی همراه نشد. بعدش که همراه شد حاج قاسم شد محبوب قلوب همه مردم ایران و حتی اصلاح طلبان. قبل از اون اصلا خبر نبود، تا خجالت میکشیدی بگی که میگه آقا اینا همونطور که فتنه اشد داشت و سرکوب کردن اصلا تو سوریه. بی بی سی فارسی چی میگو؟
مردم که اصلا پای جنگ نیست.
خب شما چی کارش کردی؟ شما اونا که این تو خودت هم که به هم ریختی، وقتی به اندازه هوادارهای تو هم یعنی حزب اللهی تو هم الان همینه که انتخابات ها به ما رأی میدن رفقا، منظور من از هوادارا اینه که به جریان ما رأی میدن، اینا هم به تبعی که خود شما با هم دیگه، یکی میگه بریم مذاکره کنیم ببندیم، یکی میگه نریم ببندیم، یکی میخواد چه کنه نه کنه، یکی میخواد بجنگه.
آقا
بده ما دیگه آقا چه جوری آقا بگه اولین چته که لت و پار میکنن کیان همین نخبگان. این نخبگان نمیدونن آقا چی میگه، این نخبگان خوب میدونن آقا چی میگه. وقتی نخبگان حزب اللهی شما با هم دیگه درگیرن، افکار عمومی بدنه حزب اللهی شما هم که به شما دارن رأی میدن اینطوری هم. یه طرف دیگه هم که بالاخره رأی میدن، حالا یا به اصطلاح طلب یا به این برای اجمالا رأی میدن، یه عده مثلا کلا رأی میدن هیچ کار هم به کار شما ندارن. خب مسئله اینه، یه طیفی هم هستن که صرف ضد شما و تعداد اندکه مثلا از بدنه فعال حزب الله شما خیلی کمترن. درسته یا نه؟ واقعا کمترن، ولی تونستن فضای کلی رو اینا بگیرن، افکار عمومی رو اینا جهت بدن. خب توی این فضا تو میتونی بری به جنگ؟ تو تایش باید بصره رو جمع بکنی، کوفه رو، کوفه رو جمع نگردی بصره رو نمیتونی بری به جنگ معاویه. وقتی اینجا رو جمع کردی که میشه جمع کردی، اینا داره ولی نیست که نمیشه جمع کرد، یعنی باید دعوت تو جمع کنی. وقتی که دعوت تو جمع کردی، یه بخشی هم سیف هم نشون میدی، تحت ظلال سیف هم یه ساکت میشن، همراه میشن. ظلال سیف رو برای چی میخوایی؟
ما تو افکارومی تقریبا از زمان افکارومی همش همینطوری تو اقلیت رو شکستیم.
ما نه، بعد از قصه امیرالمومنین ما افکارومی دست ما افتاد.
بعد
از قصه امیرالمومنین ما کشیدیم عقب. خب یعنی با بعد از شهادت امام حسین علیه السلام کلا همه ورقا برگشت، ما شدیم چی؟ محبوب و قلوب و کل جهان اسلام. گن زدیم دوباره، گن زدن ما سر قصه قتالمون، قتالی که همه قیام و حجت قرار بود که بشه، همه امام علی تو ظهور میگه دوره امام باقر امام صادق علیه السلام به واسه ظهور مردم درست قرار بود قیام بکنه، همه افکار عمومی هم همراه بود، بدن نیروی ما آماده بود، همه در حال آماده باش که بهشون گفتن شمشیراتون رو ببینید کجا بزنین آخته، یعنی تو غلاف در آورده بزنین دم خونه صداتون زدیم بیه. چه تو کام افتاد؟ شما گفتی خب نه ما نیاز به سازماندهی داریم، رفتی بستی با کسایی که یعنی هسته اولیت صرف نبود، هسته اولیت رفت بست با اونایی که داستان داشتن، از اون گفت با اونا همراهی نکنیم بیا نقد الان ساکت بشینیم بذاریم چند از ذات بایستده بود که اون عباسی ها با آدماشون برن وسط میدون بریم بسم الله. شما یه دفعه شما میگه بریم پرچم های اونا جلو هم بعد شما میگه حمله همه میرن پشت اون پرچم های اونا. درسته یا نه؟ حضرت به همه گفت بشینیم سر جاتون، برای چی بشینیم؟ پرچم ها داره بلند میشه. حضرت گفت بشینیم، هیچ کس حرف نکرد. درسته یا نه؟ حضرت گفت بشینی که اینا برن معلوم بشه که اینا... شما بسم الله شما میخواد بریم جنگی؟ تو که آدم نیستی؟ بسم الله برو اینا چیکار میکنه؟ میره نابود میشه بعد تو آدم تو بلند میکنه میبری پروش حضرت این نه میدم پای کن خورد زمین. یعنی قتالی که ولایت توش جدیه دیگه، مسئله ولایت صرف ولایت پای کار ولایت نموشی چه صرفه اینت هم در اداغان میشن. پس مشکل تو اون دعوته هست، اون دعوته از توش اگر که یه فعه صرف در اومد افکار اون رو همراه کردیم ما واقعا خوب پیش رفته بودیم، فقط مشکل اصلی اون تو هسته اولیه بود. هسته اولیه دور حضرت اون نامه رو یادون هستش، اون نامه ای که در قصه جابر بود مفضل بود، ببخشیم اینا زد مفضل کلان اصحاب اهل بیت چی بودن؟ دشمن مفضل شده بودن، بودن این رفته با شطارا و قماربازا و بوکیان پریده و داره حرکت کذایی میکنن. بعد چیکار کرد؟ اینا رفتن پیش حضرت، اینو گفتن، بعد حضرت یه نامه داد بهشون گفت اینو ببرید بدید به مفضل. مفضل چیکار کرد؟ یادتون هست؟ مفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر نه اون که میرفت به اونایی چی؟ اینا اصلا ناراحت بودن رفتار این، میگفتن این داره یه کارایی میکنه، ما چون خیلی فقهای کاملا استاندارد و چی بودن اینا، یه دفعه میگفتن این رفتار این خیلی عجیبه نمیسازه با ما. رفتن پیش حضرت، حضرت نامه داد، نامه رو گرفتن گفت خب نامه رو توی مجلس مفضل شروع کرد بخوندن، اصلا دیدن نامه هیچ ربطی به چی نداره؟ به حرف ما نداره. گفت خب آقا من اینقدر پول میخوام ازت اینجا نشه بیام بخونیم، خودتون آوردین دیگه، اینو من که جادو جنبل نگردم. گفته اینقدر پول تا فردا نداریم بیاریم. اینا رو هفتن که حالا این پول رو چجوری بیارن، اینو چی کارش کنیم، اونو چی کارش کنیم. مفضل تا چه کنم فردا زور نشده بود پول رو جور کرد. آها
خب چون مفضل سر روایت
کلن نیا کنیم حالا من اینم دیگه باید برم تو بحث حدیثی حلش میکنم. من هر
تو
با اون نگاه نه با همون نگاه ضعیف نیا کنیم. الان یه عده داریم طرفدار یونس، یه عده داریم چی؟ مخالف یونس. بری سراغ طرفدار یونس همه تمجید میکنن از این، بری سراغ مخالفین یونس همه چی کار میکنن؟ فوشش میدن. سر قصه خط و قلوب هم همین، یه دو موافقه یه دو مخالفه. شما این قول میتونی بگیری اون قول هم میتونی بگیری، خب؟ همین دیگه مسئله تنه. ما فقط استانداردها رو الان قبول داریم، بعد نکته اینه که این استانداردها هم با خط و قلوب مشکل دارن، هم با چیه مشکل دارن؟ با یونس مشکل دارن، هم با عقلگرا مشکل دارن. حالا اینو من تو بحث حدیثی دارم تکمیش معلوم بکنم، خب؟ نکته اصلی بالاخره حداقل قصه اینه، بین مفضل ابن عمر این قول نقلا قبول نکنید، بالاخره مفضل ابن عمر جابر ابن یزید جوفی اینا هستن دیگه، و جریان های دیگه اختلاف بین اینا هست. بین اونم که مؤمن تاق بهش میگی چی؟ شیطان تاق. خب عقلگره ها همشون متهم. این حال روز شماست، زمان امام باقر علیه السلام، زمان امام صادق هستن، مگه اینا با هم دیگه جمع میشن؟ یعنی اون شقاق عمیقی که تو محیط اجتماعی هست منتقل شده به جامعه شیعی. الان حال روز ما بهتر اما تا وقتی که ببخشید تا وقتی این دوره پیش نیاد مسئله حل نمیشه. بل امر تعود بل امر یعود و کمان بدن صرفا مسئله توی ظهور حضرت نیست، الان اطراف یعنی این دور دعوت و قتال هست دائما. بله پیامبر اکرم که دعوت به قتال نکرد، میگن دعوت و قتال
بعد از زمان
دعوت به پروژتون و قتال برای اون پروژه.
بعد زمان امام حسن
بعد زمان امام حسن
امام حسن
دیگه
آقا
اگه قتال دیروز گفتیم اگه نه نمیخواد میخواد برگرده دیگه، وقتی که میگن که وقتی خبر رسید به امام، خب پس اینو قبول کردیم سلام نه واقعا امام حسین رفت به جنگ دیگه، اگه نه که بعد از این گفتن آقا
خود 200 سال بعدش
چی میگه؟ بعدش میگم حضرت میخواد قیام کنه قشنگ بوده
میخواد قیام کنه، شما میگید
دعوت قتال بدون فایده نداره، مگر الان شما 200 سال دعوت صرف کردید چیکار کنید؟ دعوت به قتال سریع به قتال روایت امام باقر امام صادق
دعوت به قتال نه آقا قتال
میخواست میگم وقتی که شما میخواستی بری قتال بکنی، نیروت سازماندهی کردی، عملیات کاملا آماده است، افکار عمومی هم آماده است، آماده بود که تمام کنی قصه رو، ولی بسم الله جنگ رمز عملیات رو نگفتی. قبلی که رمز عملیات رو بگی، حریف رمز عملیات رو گفت، همه نیروها رفتن توی جبهه. چیکار میخوای بکنی دیگه؟ از اون موقع میگه آقا من به من رفت نداره. 20
سال بهترین
امامات رو داشتی، هیچ کاری نتونستی بکنی. کل نیرو آقا یه حرف، یه پرچم حق رو وقتی بلند نکردی، عرض کردم میتونی به موقعش بلند کنی. اگه به نادرست بلند کردی دیگه رفت تا قیام عزت ولی است.
اونجا میگن که فتنه ولی امامیه بدترین فتنه تو امته و یه شرایطی رو پدید میاره که تا آخرین اولاد ما بیاد تازه اون موقع میتونن برقرار
کنن. شما فکر میکنید ما هنوز تو فتنه ولی امامیه نیستیم؟ فتنه ولی امامیه یعنی چی؟ فتنه بنی امیه یعنی که نگاه کن درسته خدا هست، انقلاب اسلام مبارزه میگه، ولی حساب کتاب هم داره کار، لحنه نمیشه که با امریکا درگیر شد. فتنه بنی امیه یعنی همین، یعنی گذار قشنگ جا افتاده برای همه ما رفقا، برای ما و شما هم که حزب الله این جا افتاده.
ما انقلاب
بله؟
بله انقلاب رو آموزان فرسته بیدون بله؟ بله انقلاب رو آموزان فرسته بیدون
بله؟ شما چیزی که اشتک داره همچنان این اصلا برزن چند وقتی شما اشتکی میکنید که برای قطار نیازی به مشارکت گرفتن از مردم و مثلا یه ترجمه حد اکثر باره مردم نیست درسته،
نیازی به حضور،
یعنی این تاکید میکنی که قطار خودش همراهی ایجاد میکنه. حالا از این باید
نه این استفاده کردیم که دعوت اگه بتونه حداقل یعنی نیروهای پای کار قطار دیگه، یا نیروهای
یعنی
حداقلی همراه. خب قدم بعدی چیه؟ شما تو دعوت بعد نیروهای حداقلی همراه با نیروهای حداقلی مجاهد. خب دعوت پروژش اینه، الف نیروهای حداقلی مجاهد درست میکنه، به نیرو فضای همراهی بخشی از افکار عمومی،
یعنی آن
رو به معنای رضای
آجا همراهی رو شما به یعنی
اغلبیت
ابزاری بهش نگاه میکنید،
اغلبیت شما هر چقدر چون
هدف اینه که در واقع اون زفر اون کوفی بیاد، حالا نیازت به یه کفی از همراهی
بله بیشتر زیاد نیازن
آجا. حالا خود این از چند بود خوبه
به یکی
این که حالا مثلا امثال این روایت رو با ما باید تفکیکش کنیم، اختصاصش دو مقام، یکی مقام قبل از دست گرفتن قدرت حاکمیته که ضعف این روایت هم همش همونست
بعدشه دیگه،
نه مالا قبل به دست گرفتن قدرت مولانا و مصادقه دیگه روایت
کدوم این روایت میگه روایت قبل میگه آها روایت قبل که قبل بود این روایت بعده
اون روایت هم عرض میکنم این روایت نکتهش اینه که مولانا ضعفیه که قدرت حاکمیت دست شما نیست، تو اون شرایط اصلا شما در واقع بیعتی و تعهدی نسبت به عموم نداری، اون موقع شما میگه من دعوت انجام میدم با یه کفی و یه حداقلی دعوت قدم قطار صورت میدم قدرت رو به دست میگیره، حالا که قدرت رو به دست گرفتن یه تعهد طرفینی بین من و توده به وجود میاد.
خب این پس میشه در مورد این روایت، حالا بریم سراغ روایت قبلی که قدرت دستشه.
اون روایت قبلی رو یه فقره قبلش داره من کلی نیورده بود فکر میکنم، یعنی از چون میخواست فضل جواد رو بگه از اونجا شروع کرد که ازت میتنم که هر زمان من شما که تقییرش از اونجا شروع میکنم کرد. قبل از اون امیر اون یه توضیح دارم میدم تو هم خطبه که من اصلا جهاد رو برای رشد امت، یعنی در این همه دعوت من برای به شما برای رشدتون بود و چون نمیپذیرید، یعنی چون اصلا سیرش اینجوریه میان تو مسئله کوفه دعوت میکنن ببینم مثلا سران قبایل که نشستن چقدر استقبال میکنن، اگه استقبال کم باشه اصلا خود حضرت خلیل نمیره که اینا حالا چقدر لشکر میخواد جمع بشه. لذا شما میگم یه مقدار اگه بخوام منضبط بحث کنیم باید دو تا مقامش کنیم، یه مقام قبل از قدرت حاکمیت که ما تعهدی چون بیعتی نیست تعهدی نسبت به عامه نداره، این حقوق عامه رو اصلا حقوق نداره عامه، ولی بعد از اینکه بیعت حاصل شد ما عامه حقوق گردن مونده.
احسن.
اون موقع این مسئله حالا بخوام ادبیات مثلا چی سیاسیش بگیم دیگه بحث من مصادره اینا به لحاظ
آقا امیرالمومنین رفته الان تو این موقع این روایت کلی آدم کشته شدن تو جنگ سفر. اگر این قصه معروف بعد از جنگ سفرین باشه،
این
خب روایت دومو دارم. خب اگه مال بعد از جنگ سفرین، بعد از این سفرین شاده شما نهروان انجام دادی و دیگه آدم نداری و اوضاع خرابه و اگر فرض بریم بگیریم که واقع احتمال قوی همینه، خب با اون قصه که معاویه یکی رو فرستاده که بره تو عدیاله اون داستان رو بندازه مربوط به گوشمالی دادن امیرالمومنینه توی اون دوره، خب الانبار گفتم دیاله. خب اگر قصه این باشه، مثلا این اغلبیت مردم اون موقع دیگه واقعا تمایل به این ندارن که حکومت امیرالمومنین ادامه بده. خب چرا اقدام نمیکنه؟ اقدام نکرده نمیگه که افکار عمومی میاد وامسه روی شروع مونه صحبت کردن با همون سربازاش، میگه ای سربازای من بلند شین یا علی بریم بجنگیم.
خود سربازا نیستن، سران اشراف قبایلی
هم
که به حضرت
اونا رو هم پیمانه حضرت هم دیگه کسی که سرباز میفرستن هم الان دعوا سر اینه که یه عده‌ای هم پای کار جنگ هم افکار عمومی که الان اوضاعش خرابه. خب و نکته اصلی اینه به اینا میگه آیا علی مدد بلنشیم بریم بجنگیم، نمیان بجنگم.
خب
حضرت اون نه وقتی کسی نیست بیاد بجنگه، خب اقدام نباید بکنیم. یه وقت فرمایید شما وقت خوبه که شما بگید حضرت یه طیف محکم پای کار جنگ داره، خب یک طیف محکم پای کار جنگ حضرت داره اما افکار عمومی همراه نیست. حضرت هم به واسطه این که میگه آی بچه های مجاهد بچه حزب الله های پای کار شمشیرتون رو بزنید زمین، اغلبیت افکار عمومی همراه نیست با ما، فعلا نمیخواد به جنگی. خب که من عرض بکنم اون روزی که
یه حضرت بگی وقتی اساسا اومده حضرت اون لشکرهاشو کرده هفت تا تیفی که قبایل هم وقتی مثلا یکیشون نباشه یعنی یه وقتی از کوفه نیست و حضرت اون موقع دست نگه میداره، این باشه اینی که یعنی بحث جدیه که خواست و اراده عمومی رو بعد از بیعت که یه حقی گردانه
میخوام بیعت کرده دیگه، بعد بیعت باید پای کار باشه، نمیتونه که بعد بیعت شما بگی که خب آقا دیگه بیعت الان میبینن چون بیعت کردی پای کار من نیستی، خب من زدم گاراژ.
یه موقع میشه
شما از روز اولی که بیعت کردی یه پای کار پروژه باید باشی، اگر امیرالمومنین نمیره بجنگه چون کسی رو نداره دیگه، تمام کسی باشه میره میجنگه. ولو این که بخش جدی از مردم میگه که این علی هم مثلا همه ما رو یتیم کرده، همه ما رو بداخت، امیرالمومنین داره میره خونه همین شهدا، خانواده شهدا دارن بدگویی میکنن از امیرالمومنین، درسته؟ پس افکار عمومی تکلیفش معلومه.
اما اینم دو جور میشه دید، یکی این که از افکار عمومی ابزاری میخواد برای اینکه ببره پروژه خودش رو جلو، اما این پروژه اصلی حضرت اینه که
پروژه اصلی افکار عمومیه، ولی افکار عمومی با فتوحاتش نظامی شما تغییر میکنن. من اینو دارم میگم، یا اساسش میتونی افکار عمومی رو با گفتار درمانی میخوای اصلاح بکنی؟ نمیشه، بخشیشو میتونی، بخش زیادشو نمیتونی با گفتار حل بکنی، باید یه نتیجه عینی بگیره. اون روزی که ببینه آقا سپاه تو رفته فلان جا پرچم تو بلند کرده میگه دمت گرم ای ولی نمیدونم آقای فلانی رفت پدر همه اینا رو درآورد با هم سپای پروژه، ولی اون روزی که روش نتیجه عینی نبینه از پروژه تو هر چقدر هم حرف بزنی چون طرف مقابل هم حرف داره میزنه.
چیزش این میشه که اگه کلا شما اومدی حاکمیت یه جایی رو دست گرفتی، حاکمی به دست گرفتی از طریق بیعت یا هر چیزی دست گرفتی، اون چیزی که خواست عمومی نیست رو برخلافش عمل بکنی، این حق قاتل
میگم خواست عمومی رو شما سه لایه بکنی.
من میگم خواست عمومی به این معناست یه اقلیت سفت هم پای کاره، یه فضای همراهی بخش خوبی از افکار عمومی هم همراه هم یعنی مشجعن تشویق میکنن میگن احسان خوب دم نه هورا میکشن پای کار دم یعنی هورا ولی میکشن، یه طیفی هم هستن که ساکت هم ولی سکوتشون احمد رضایت رضایت دادن. من میخوام بگم اراده عمومی افکار عمومی بیعت که داری میگین حواستون باشه بخش از بیعت این شکلیه، سکوت احمد رضاست. آقا بریم اگه این بود خب ما با اصطلاح بیدن
اگه این نبود مثلا شما
نبود بعد اول این درست شد یعنی
هر در این که امکان پذیر نیست مثلا
به این من دارم میگم آقا جون اینو بدون فضای همراه نسبت این فضای همراه به فضای سکوته
هی فضای همراهی با تو افزایش پیدا کرد. وقتی که نیروهای مجاهد تو برن فتوحات به دست بیارن، هم بخش خوبی از این آدمای ساکتی که رضایت قلب رضایت دادن بالاخره به جهنم، میگه که ای والله نه 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 راست میگه، میان میشن جزء مشجعین و همراهان تو. به خاطر چی؟ به خاطر این فتوحات مجاهدینه. یعنی چی؟ یعنی افکار عمومی الزاما بیرون عملیات جهاد نیستش که همراهی میکنه. بخش خوبی از افکار عمومی و عمل جهاد که عملا همراه میشه، چون فتوحات دارید، چون پیروز میشین، چون خدا رو مدد داده پیروز میشین دیگه. پس بنابراین من ادعام این نیست که اگر یه عده مجاهد داشتیم اینا هم هیچ کس هم باید نبود و اون فضای ساکت هم تمایل به طرف رضایت به تو نداشت، به طرف مقابل داشت، میتونی بری جهاد رو بکن. لذا من میگم الان آقای خامنه‌ای چرا نمیره؟ امکانات داره، پول داره، قدرت هم داری، اما چرا نمیریم؟ چون
مثلا رویه رو درست نمیدونم.
خب این
حد اقل
این حد اقل پای کار نیست. خب پای کار نیست،
همین الان یه اون چیزی که اون نمیخواد ما اصلا نباید بگیم،
چون این حد اقل پای کار نیست. بخش همراهی نه عموم نگاه رو نمیخواد اینجوریه. همین الان عموم، الان برو تو افکار عمومی این تنوع رو داره، این افکار عمومی. همین الان برو بگو از حکومت آخوندی راضی نه، یه نظرسنجی بکن، چی میگه؟
یه
راضی من قاطعانه بهت میگم، اگه بری برو بهش بگو گزینه بدی رو بذار، بگو حاضر این کودتا بکنی ضد حکومت آخوندی، چی میگه؟ اغلبیت میگه نه، نمیگه آره، حداقل میگه نمیگه آره، شورش حاضر نیست بکنه، نانی حاضر نیست پدید بیاره، اغلبیت بالا 70 درصد، ولی که راضی از این حکومت اغلب مخصوصا بعد از ممارسات دولت فعلی راضی نیستن. برو تو خونه خیلی کوچه خیابون خواه
مثلا خود الان مثال انقلاب میزه، مثلا خود آقا را برام میگه که ما مشروعیت رو از کجا میاریم؟
مردم
یه سال یه دونه آقا برزور که مردم اومدن.
آره میگم دیگه همین یه ادهی سکوت ناشی از رضای اغلبیت، ولی این رضایت ممکنه رضایت مشجعانه باشه، حاضر باشه جونش هم بده، حاضر باشه دست بزنه برات، یا حاضر باشه سکوتی باشه. این میخوام بگم شما یه چیزی رو داری معیار قرار میدی برای اراده ملی همراهی که هیچ وقت تو هیچ جایی همراه همچی چیز محقق نمیشه. بعد
شما اگه از اون
ور اینو
خیلی پررنگ کنی مسئله میشه کلا اون مجاهدت فرهنگی و تربیتی ائمه بعد از ابی عبدالله کلا زیر سوال
نه دیگه رفتیم توی و ام تعود که یعود کما بدن. یعنی که ما آماده قتال شدیم، شکست خوردیم، دوباره رفتیم رو دعوتیم. حالا سوال اینه، ما الان داریم چیکار میکنیم؟ میگیم اگر دعوت اهل بیت نبود که ما همین الان انقلاب اسلامی نمیتونستیم بکنیم. انقلاب اسلامی ما نتیجه این دعوت طولانی بود، حتی ما نه قبلش حرکت سربداران قبل از ولذا توی این ادبیات حتی حرکت های قیام های علویان بعد از آقا امام صادق اجمالا همراهی میکنه، اجمالا، چون داریم میگه آقا داره یک نشون میده اعتراض و مخالفت رو. ولی آیا اگه حضرت مسئولی صفت پایی این امضا کردن؟ نه، پروژه حضرت این نمه صلی الله علیه.
چون بسه قبلا بسه این بود که عناوین فقهی
خب
درسای جهاد رو توضیح میتونم بدن، همین واسه خازن اون موقعی که درگیر سوریت
آره
فتوا بدن، اون موقع فتوا اکثرا دفاع از
هر محلوبیت
ایشون فتوایی که دیدید دیگه
فتوایی اون کفاره
بعدش میگن که تمام الکفر
بله
میگه که قابلیه ما تمام الکفر
این پروژه مرکزی کفره، این تحلیل استراتژی کرد. ولی واقعی یعنی به این ادبیات که حافظ کاظم داره رو بگرد و پیداش کنه، اگه یه نفر تونست تحلیل راهبردی بکنه که آقا کل کفر الان جمع شده که تو سوریه این کارو بکنه، تو الان پس باید وایسی. تازه ایشون میگه ادبیاتش غیر از ادبیات دارالکفران. آره ولی واقعا الان این قبول دارم من این به اینجا که برسید من قبول دارم ابزار و ادواتی که الان امثال حافظ کاظم میگن بقیه ندارم، ولی این که بخوایم اون قواعد کلی رو دست بزنیم، من میگم دست زدن به اونا چارچوب ها رو خراب میکنه.
اصلا قواعد کلی رو کاری
نداره. آره دفاع معلومه، جهاد معلومه، اما اون از اون ادبیات کافی نه، ادبیات کافی نیست. مثلا اینکه میگی تمام الکفر، این نشون میده که
ما ممکنه همین الان یه جنگی باشه اصلا کلا اینجا نباشه، یه دفعه همه کفر رو هم متمرکز بشه تو آذربایجان یه کار رو انجام بدن. صرف میفهمی که باید جغالمون رو استیم.
از این هم میگیم که ما چون از رفتاری که میخواییم بکنیم ارتکازم یه فهم میداریم از آموزا و تبیین فرقی که نداریم اونجا جامعه همراه نمیشه.
بله مشکل همی
الان پریروز داریم به خدا یه گزارش میدادن مسئله حجاب یه آمار قابل آمار کمی میداشت میدادن که اونه این پیمانشه سال 98 فکر کنم مثلا 70% کسایی که در واقع تخیلی هم خیلی به حجاب نداشتن 70%
ملاقات بودن که
گفتن حجاب به لحاظ فقهی اصلا واجب نیست، مسئله فرهنگیه، مثلا توصیه است. یعنی خیلی جا چون تبیین قلیل و شدیده.
ولی واقعیت اینه که سوال اینه تبیین بدون اقتدار من اینجا ها بحث دارم ها. یعنی فرق بکنی جهاد تبیین فقط با بیان کردن آره، یعنی اگه این اقتدار حاکمیتی تو بله با اقتدار هم تبیین پدید نمیاد، با اقتدار هم اصلا اقتدار حاصل نمیشه، صرفا شمشیر رو بگیری
بالا یه فرق میاد حقانیت مسئله ثابت میشه. اون تو در خیلی همراه
مشکل اصلی ما دوستان دو تا چیزه، یک اینکه اعضای حاکمیتی نیست تو وسط میدون بنش، این سیگنال داره میفرسته همه مردم هم به همه که آقا تو پایکار نیستی. اما بخش اعظمی از مشکل چیه؟ ما خودم واقعا جنبندی میره مشکل از فقه شروع میشه. یعنی حوزه علمی ما تو حوزه فقهی تو قصه بانک حرف حساب واضح نباشه همین حرفایی رو میزنن که دارن میزنن. تو قصه
حاکمیت هم واقعا چون حرف متفاوت و متنوع داره میشنوه و چون توی مسئله فرد بفهمه مثلا بگید زکات فطره هیچ اختلافی هم نیست، تغییر داره جامعه، ولی وقتی اختلاف وجود داره
طبیعه. و تا وقتی که وارد بحث فقهی از منظر راهبردی یا استراتژیک نشیم این ابزارهای مفهومی جدید درست نمیشه. من اون فقط نکته‌ای که داشتم این بودش که اصل اون احکام فرعی رو منکر نشیم، اونا حرف خیلی خوبیه ولی ادوات باید ساخت. این ادوات چجوری پدید میاد؟ با همین بحثی که داریم میکنیم الان شما ببینید چقدر عنوان متعدد داره پدید میاد، تک تک اینا عنوان فقهیه. یعنی از ذیل همین مسئله دعوت این در میاد که دعوت میگه چیکار میکنه؟ دعوت مجاهد فقط میاره یا بیش از مجاهد افکار عمومی رو همراه میکنه؟ خب
شما رسائل جماعت
آقا من یه بخشیشو دیدم کامل نتونستم ببینم توی بحث دفاع عمدتا اون رساله اصلی که من از آقا دیدم همون مسئله هدنه بود، بحث هدنه رو دیدم آتش بس سه تا
دیگه کشیم، سه تا رساله است دیگه محادثه است دیگه امانه در بحث
سابعه
رو
بحث کردن. سابعه رو که فقط گزارشش رو خوندم اما نو
امینه چاپ
شده است به بوجه داخل شده. خب حالا بذارین توی گروه آدرسش رو دوستانم ببینم ولی من فقط
نباشه کتاب چاپ شده، کتاب کاغذیش
من گزارشش رو دیدم، گزارش اینترنتی ازش دیدم.
دارین کتابشون؟
خب